سلام، نازافرین میرزا خلیلی هستم. به بخش خبری ساعت 11 رادیو فردا خوش آمدید. رئیس جمهوری آمریکا هشدار داد اجرای طرح آتش بس در سوریه مستلزم ورود کمک‌های انسان دوستانه به این کشور است. رئیس جمهوری ایران برای شرکت در نشست سران عدم تعهد وارد ونزوئلا شد. رئیس سازمان انرژی اتمی ایران میگوید غرب به تمام تعهداتش در چارچوب برجام عمل نکرده است. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا میگوید اگر دولت سوریه همچنان مانع از ورود کمک‌های انسان دوستانه به مناطق نیازمند در این کشور شود، واشنگتن احتمالاً طرح مشترک با روسیه را رها خواهد کرد. کاخ سفید در بیانیه‌ای که شامگاه جمعه و پس از دیدار باراک اوباما با مشاوران امنیت ملی منتشر شد، گفته است رئیس جمهوری آمریکا از اینکه دولت سوریه به رغم کاهش خشونت‌ها در این کشور همچنان مانع از ورود کمک‌های فوری است، عمیقاً ابراز نگرانی کرده است. طرح فعلی آتش بس در سوریه به ابتکار آمریکا و روسیه برقرار شده و دو کشور گفتند در صورت تداوم آتش بس همکاری مشترکی را برای مقابله با گروه حکومت اسلامی آغاز می‌کنند. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز جمعه وارد ونزوئلا شد. آقای روحانی برای شرکت در 17 نشست سران جنبش عدم تعهد به ونزوئلا رفته و در فرودگاه جزیره مارگاریتا مورد استقبال معاون رئیس جمهوری این کشور قرار گرفت. حسن روحانی پیش از ترک تهران به خبرنگاران گفت عنوان این دور از اجلاس برای تهران نیز موضوعی مهم است.
موضوعی هم که در دستور کار این اجلاس هست صلح، حاکمیت و همبستگی است و در شرایط امروز هم مسئله صلح برای ما مهمه و هم عدم مداخله در امور داخلی کشورها با حاکمیت ملی کشورها و همچنین رایزنی و همبستگی و هماهنگی و همفکری.
17 نشست سران جنبش عدم تعهد روزهای شنبه و یک شنبه برگزار می شود و ریاست دوره این جنبش که در 4 سال گذشته با ایران بود به نیکولاس مادورو رئیس جمهوری ونزوئلا محول می شود. علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران میگوید تهران به تمامی تعهداتش در چارچوب برجام عمل کرده ولی غرب در اجرای وعده هایش ناکام بوده است. آقای صالحی در مصاحبه با روزنامه بریتانیایی گاردین این مطلب را بیان کرد. جان کری وزیر خارجه آمریکا پیش از این گفته بود که واشنگتن تعهداتش در چارچوب برجام را انجام داده است. علی اکبر صالحی که برای شرکت در نشست انجمن جهانی هسته‌ای به لندن سفر کرده روز جمعه همچنین با فیلیپ هاموند وزیر خزانه‌داری بریتانیا دیدار کرد.
این فرصت رو پیدا کردیم که در خصوص مسائل تحریم بانکی و همکاری های بانک های بزرگ با ایران یه صحبت مفصلی با ایشون داشته باشیم.
سفر آقای صالحی به لندن و حضور او در نشست انجمن جهانی هسته‌ای پس از سالها غیبت ایران در این نشست صورت گرفته است. دونالد ترامپ نامزد جمهوری خواهان برای انتخابات ریاست جمهوری آمریکا ابراز تردید قبلی خود در مورد محل تولد باراک اوباما را پس گرفت و تصریح کرد که او در خاک آمریکا زاده شده است. آقای ترامپ با این حال رقیبش هیلاری کلینتون را منشأ اولیه تردید در مورد محل تولد باراک اوباما دانست. هیلاری کلینتون نامزد دموکرات ها نیز گفت دونالد ترامپ باید بابت ابراز تردید قبلیش عذرخواهی کند. ساعتی بعد باراک اوباما گفت شگفت زده است که دونالد ترامپ بار دیگر به موضوع محل تولد او بازگشته است. در سال 2008 میلادی پس از آنکه باراک اوباما مدارک مربوط به محل تولدش در خاک آمریکا را منتشر کرد، دونالد ترامپ ادعا کرده بود که این مدارک جعلی است. ممنون که ما را همراهی کردید. برای خواندن خبرهای بیشتر میتونید به وبسایت ما مراجعه بکنید. radiofardo.com آدرس وبسایت ماست. تا ساعتی دیگر خدا نگهدار.
یک خانه، یک زمین.
مسئله سلامت و مسئله محیط زیست از هم قابل جدا شدن نیستن.
یک خانه، یک زمین،
حفاظت طبیعت، حیات وحش، محیط زیست نوعی دین بوده همیشه.
در دراز مدت میتونه باعث بشه ما نسل آینده بیماری رو داشته باشیم.
هنوز میشه یک کاری کرد.
یک خانه، یک زمین،
مجله محیط زیست رادیو فردا.
سلام به شما همراهان مجله محیط زیست رادیو فردا. آزاده اثری هستم. این هفته درباره آخرین وضعیت تالاب هامون در سیستان و بلوچستان میشنوید.
هامون کاملا خوب شده متاسفانه. افغانستان به تعهدش عمل نکرد.
این خود ایران است که آب از هامون گشتنده و هامون خشک شد.
یک خانه، یک زمین.
عکس ها و فیلم های تازه منتشر شده از تالاب هامون در استان سیستان و بلوچستان ماهی های کوچکی رو نشون میده که یا مردند یا در حال جان دادن در آبی گلالود با عمقی کمتر از یک بند انگشت هستند. فیلمی که باشگاه خبرنگاران جوان منتشر کرده این ماهی ها رو تا مسافتی طولانی نشون میده که در تلاشند در هر قطره آب گلالود و غلیظ تنفس کنند. فیلمی که با این عنوان منتشر شده، مرگ میلیاردها ماهی در تالاب هامون. هامونی که روزگاری نگین استان سیستان و بلوچستان بود با انبارهای عظیم قله و نامی درخشان در ادبیات کهن ایران و اوستا کتاب مقدس زرتشتیان، نه بر اساس این فیلم و عکس ها و نه بر اساس آنچه که محلی ها میگن، بلکه بر اساس عکس های ماهواره لندسات تقریبا به طور کامل خشک شد. یک فاجعه زیست محیطی که البته از سوی مدیر کل محیط زیست سیستان و بلوچستان رد شده و او اعلام کرده حال تالاب هامون بسیار خوبه و این خبرها و مرگ ماهیان به توصیف او جفسازیه. با این وجود اسماعیل کهرم مشاور سازمان حفاظت محیط زیست در تهران نابودی کامل این تالاب جهانی رو تایید میکنه و به عنوان یک کارشناس و پژوهشگر محیط زیست مقصر رو افغانستان میدونه.
هامون کاملا خوب شده متاسفانه. افغانستان به تعهدش عمل نکرد. در زمان آقای هویدا که نخست وزیر بود ایشون، وقتی که افغانستان اومد تدهای کجکی و کمال خان رو روی رودخانه هیرمند و یا هلمند به قول اونها احداث کرد، قرار شد که ثانیه 26 متر مکعب به ما آب بده برای تالاب هامون. زیر قولشون زدن به اصطلاح باعث شد که متاسفانه هامون خوش بشه و هر چند گاهی میان و آب این سدها رو باز میکنن، اونم به خاطر لایروبی. مدت‌های مدید این آب میره در عمق زمین و هیچ وقت به ایران نمیرسه.
تالاب هامون در استان سیستان و بلوچستان سومین دریاچه بزرگ ایران بوده. دریاچه یا تالابی که آبش رو از رود هیرمند یا هلمند دریافت میکنه که از استان هلمند افغانستان به ایران میریزه. اما مسئولان ایرانی میگن از اواخر دهه 70 خورشیدی و افزایش خشکسالی در سیستان و بلوچستان میزان ورودی آب رودخانه هیرمند به دریاچه هامون کم شده. موضوعی که همیشه افغان‌ها تکذیب کردند، از جمله فاروق اعظم پژوهشگر محیط زیست در کابل که در رشته سیاست آب تحصیل کرده و در مورد رود هیرمند پایان نامه دکترای دانشگاهی خودش را نوشته.
هیچ صد جور نشده، این ادعا به کلی ناموزون است. هیچ صد بعد از قرارداد 1973 جور نشده و ما که هلمند سیاه روماتش طرفتا بودم، حد اقل 300 متر مکعب آب به ایران می رفت فی ثانیه. به این خاطر یعنی هیچ درایش، هیچ ممانعت نیست، نه صد جور شده، نه آب گشتنده شده، هیچ نوع مجد نشده. این خود ایران است که آب از همون گشتنده و همون خشک ساخت. همون به خاطر خشک شد که ایران بر آبهای هلمند نیمچه‌ها ساخت. اونجا آورا از همون بند کرده ایران و به نیمچه‌ها روان کردند.
با این حال مدیر ملی تحقیق حفاظت از تالاب‌های ایران یک روز بعد از اعلام خبر خشکیدن کامل هامون اعلام کرد هامون به بارندگی‌های فصلی وابسته است و فقط با این روش آبگیری میشه. هامون امسال با وابستگی به همین رویه فقط 30% آبگیری شده که برای احیای این تالاب اصلا کافی نیست. فاطمه امان روزنامه‌نگار و کارشناس مسائل ایران و جنوب آسیا که سفری به افغانستان داشته و شرایط رود هلمند یا هیرمند رو دیده، هفته گذشته گزارش مفصلی رو در شورای آتلانتیک درباره اختلاف ایران و افغانستان بر سر هیرمند منتشر کرد. او میگه در این زمینه نمیشه فقط یک طرف رو محکوم کرد.
حفر چاهای غیر مجاز هم در افغانستان هم در ایران، دایک‌های مرزی از آب بند به اصطلاح، چون بخشی از مرز روی آب هیرمنده، و این دایک‌های مرزی خیلی وضعیت رو خراب کردن، یعنی باعث کندتر شدن جریان آب هیرمند به هامون شده. این چاه‌نیمه‌هایی که درست شده یکی از اون بزرگترینش اصلا راه خروجی نداره و این باعث بخار آب میشه، یعنی آبی که از هیرمند منحرف کردن در اونجا جمع کردن که برای آبیاری و برای مصرف‌های دیگه استفاده میشه اساساً فقط سهم هیرمند بوده که ازش گرفته شده. تازه یک عامل دیگه هم هست که شرکت شیلا در دهه 80 میلادی یک گونه از ماهی رو توی دریاچه هامون ریختن که خیلی سریع هم رشد میکرد و اون زمان همه هم خوشحال بودن که چه منبع اقتصادی برای منطقه درست شده، ولی اون ماهی ها گرفتن تمام اون پوشش گیاهی زیر آب رو داغون کردن. به این عوامل مختلف رو در نظر داشته باشید، همزمان شده با یکی از بدترین خشکسالی های منطقه جنوب آسیا. پیش زمینه قبطرش هم بر میگرده به سال 1998 تا سال 2002 به خاطر یه سری اختلاف نظر سیاسی طالبان دریچه های سد کجکی رو برون ایران بست. در نتیجه آب سهم هامون کاملا نرسید و یک خشکسالی مصر رو خیلی طولانی هم در منطقه هست که همه اینا باعث شد که هامون خشک بشه.
خانم امان که در مورد هامون و هیرمند یا هلمند پژوهش کرده، از راهکارهایی میگه که بر اساس تحقیقاتش میتونه به عنوان نخستین قدمها به احیای این دریاچه کمک کنه.
یکی از کسایی که من باهاش مصاحبه کردم برای همین گزارشم که در اتلانتیک کانسل چاپ شده به من گفت حالا هامون تقصیر افغانستان بوده، دریاچه ارومیه تقصیر کی بوده، دریاچه های دیگه ایران که یکی پس از دیگری داره خشک میشه تقصیر کیه؟ و اشاره این آقا به نبود مدیریت صحیح آب که هم در افغانستان این مشکل وجود داره هم در ایران. الان راه حل این هست که مسئله رو از سیاسی کردن بیرون بیارن، با هم بشینن حرف بزنن. بین ایران و افغانستان یک نیمچه قراردادی وجود داره که بر اساس اون حداقل عمل بکنن. لازمه این کار ملاقات های گروه های کارشناسیه و ملاقات در سطح بالای دولتیه. کمک های بین المللی واقعا حیاتیه تو این لحظه.
همه جا صحبت از کمک های بین المللیه. اینکه تکلیف هامون به این سادگی ها روشن نمیشه. برخلاف اینکه معصوم ابتکار رئیس سازمان حفاظت محیط زیست ماه گذشته در نشستی اعلام کرد.
در سطح بین‌المللی برای هامون خیلی کار کردیم تو این دوره. برای اولین بار من یک ساعت خاص هامون با آقای اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان صحبت کردم. اما ابعاد موضوع رو بدونیم که خیلی ابعاد وسیعیه، ابعاد فراملی، منطقه‌ای، متأسفانه طوفان‌های گرد و غبار و خشکسالی موضوعیه که باید با مشارکت جوامع بین‌المللی و کشور همسایه افغانستان.
با این همه هنوز موضوع بین ایران و افغانستان حل نشده و شاید برای همین هست که هفته گذشته در واشنگتن دی سی در آمریکا نشستی به نام هامون و بحران آب در ایران برگزار شد با نمایش فیلمی در مورد وضعیت نابسامان تالاب هامون که خشک شده و دیگه چیزی از عمرش باقی نمانده. باربارا سلاوین مدیر برنامه آینده ایران در شورای آتلانتیک که برگزار کننده و مجری این نشست بود در مورد چگونگی کمک‌های جهانی به هامون که در این نشست هم مطرح شد میگه
فکر می‌کنم این خیلی مهمه که سازمان‌های جهانی از هیچ کمکی فروگذار نکنن. این یک مسئله بشردوستانه است که فقط روی ایران تأثیر نمیگذاره، بلکه بر بقیه کشورها مثل افغانستان هم اثر میگذاره و طوفان شن و آلودگی هوا فقط نمونه‌هایی از اون هستن. امیدوارم بانک جهانی به ویژه صندوق تسلیحات محیط زیست جهانی GEF دوباره فعالیتش رو در ایران از سر بگیره. سازمان ملل پروژه‌هایی رو در این زمینه شروع کرده. همین حالا برخی کمک‌های جهانی شروع شده. فکر می‌کنم مثلا سازمان مناریت در ایران در این زمینه بودجه ساخت فیلم اختصاص میده و همینطور به بعضی از مردم محلی کمک می‌کنه تا با توجه به شرایط تازه هامون مهارت‌های جدیدی یاد بگیرن و جایگزین عادت‌ها و کارهایی کنن که در زمان پرآبی دریاچه هامون داشتن. آموزش‌هایی در زمینه تطبیق و هماهنگی با تغییرات و کمک‌های فنی که ایران بتونه استفاده بهتر و بهینه‌تر از آب داشته باشه و آب رو ذخیره کنه و بتونه جایگزین‌های بهتری در شیوه کشاورزیش داشته باشه.
هیچ کدام از مسئولان به صراحت خشک شدن کامل هامون رو تایید نکردند، اما بیشتر اونها تلویحاً گفتند احیای هامون برنامه بلند مدت لازم داره، برنامه‌ای که وابسته به پیگیری جدی حقابه کامل هامون از رودخانه هیرمنده، یعنی بازگویی یک داستان تکراری و قدیمی که چند دهه است ادامه داره.